أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤمن. جمله ای رو که در بدو ورود به بحث مرحوم آخوند در رابطه با مکلف یا همون بالغی که قلم تکلیف در مورد او کار می کند بیان کردن این بود که اذا التفت الى حکم فعلی، حالا اون فعلی واقعی او ظاهری متعلق به او به مقلدی، پس یا برای او قطع حاصل میشه یا نمیشه. بحث روی اون کلمه فعلی بود، مقید کرد حکم رو به فعلی. و در اونجا که این جمله رو بررسی میکردن، خاطرتون هست خود مرحوم آخوند عبارتی داشتن، گفتن آقا ما خودمونم میدونیم که حکم رو مقید به حکم فعلی کردیم، چرا که بعدن توضیح خواهیم داد. تعبیرشون این بود و خصصنا بالفعلی، یعنی حکم رو اختصاص دادیم به حکم فعلی، حکم فعلی رو آوردیم لاختصاص ها به ما، برای اینکه اون احکام قطع اختصاص دارند به اون قطعی که اذا کان اون قطع متعلقا به، متعلق به حکم فعلی باشه. الا ما ستتلع علیه، بنابر اون چه که اطلاع پیدا خواهید کرد. حالا امروز مرحوم آخوند میخواد اون بحث رو بیان بکنه که چرا منظور ما از حکم در اونجا حکم فعلیه. و برای اینکه این مطلب روشن بشه عزیزان، توجه بکنید که مرحوم آخوند در جلد دوم کفایه خیلی جاها به مراتب حکم اشاره خواهند داشت. از نظر مرحوم آخوند حکم شرعی دارای 4 مرتبه طولیه. یعنی ایشون اول مرتبه اوله به نظرشون، بعد نوبت میرسه مرحله دوم، و بعد از مرحله دوم نوبت مرحله سوم، و نهایتا به مرحله چهارم میرسه. حالا اون 4 مرتبه چیه؟ اولین مرتبه از نظر ایشون مرتبه اقتضاست. که بهش مرتبه ملاک یا مرتبه شأنیت هم گفته میشه. یعنی مثلا وقتی شارع مقدس به یک عملی توجه میکنه، یه عملی رو مورد ملاحظه قرار میده، فرض کنید نماز رو، میبینه که این عمل برای بندگانش دارای مصلحته، مصلحت ملزمه داره، چون ناهی از فحشا و منکره. مثلا شرب خمر رو وقتی ملاحظه میکنه، میبینه که این برای بندگانش مفسده داره، چون موجب زوال عقل میشه. پس همین مصلحت داشتن یا مفسده داشتن از نظر مرحوم آخوند یعنی مرتبه اول از مراتب 4 گانه حکم شرعی. بعد از این که مرتبه اقتضا رو پشت سر گذاشت، شارع به این نتیجه میرسه که در مورد اون شیء بر اساس مصلحت یا مفسده ای که دارد حکمی انشاء بکنه. امری به نماز تعلق بگیره، نهیی به شرب خمر تعلق بگیره. و حالا که هنوز چیزی به مکلفین گفته نشده، در اختیار مکلفین قرار نگرفته، این فقط در دستگاه شارعه. و اونایی که در ارتباط با شارع، اما انتظاری از بنده ها در رابطه با این حکم نیست. این میشه مرتبه دوم که بهش میگیم مرتبه انشاء یا مرتبه جعل حکم. بعد از سپری شدن مرتبه اختزا و مرتبه انشاء، از نظر آخوند نوبت میرسه مرتبه سوم که بهش میگیم مرتبه فعلیت، حکم به فعلیت برسه. یعنی از سوی شارع در اختیار مکلفین قرار بگیره این حکمی که این چیزی که از مصلحت سرچشمه گرفت و انشاء شد، این حکم به مکلفین ابلاغ بشه. به تعبیر دیگر مکلف ها بر انجام مأمور به بعث بشن، ترغیب بشن، یا بر ترک منهی عنه زجر بشن، بازداشته بشن. این میشه مرتبه بعث و زجر که ازش به مرتبه فعلیت تعبیر میکنیم. و بعد از مرتبه سوم، اگر مکلف هم علم پیدا کرد به این که چنین حکمی هست، مثلا موافقتش اینقدر ثواب داره، مخالفتش اینقدر عقاب داره و این حکم گردنگیر او شده، پس اینو بهش میگن مرتبه تنجز، که بعد از سه مرتبه قبل به عنوان مرتبه چهارم. اما مشهور اون مرتبه اولی رو که آخوند به عنوان مرتبه اول حساب میکنه، یعنی مرتبه شأنیت رو، میگه اصلا ربطی به حکم نداره، در اونجا حکمی نیست، صرف اقتضاست، صرف وجود مصلحته. اینو که بهش حکم نمیگن. و نسبت به مرحله چهارم که بهش میگیم مرحله تنجز، مشهور میگن آقا اینم اثر حکمه، اینم جزء مراتب حکم نباید شمرده بشه. پس نه مشهور، مشهور نه مرتبه شأنیت و اقتضا رو از مراتب حکم میشمارند و نه مرتبه تنجز رو. لذا مشهور میگن حکم شرعی دارای دو مرتبه است، مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت. مرتبه فعلیت. حالا برمیگردیم بر اساس فرمایش آخون، اون چی که در متن ایشون بیان خواهند کرد، عرض کردیم تا مرتبه اول طی نشه نوبت مرتبه دوم نمیرسه، و تا مرتبه دوم پشت سر گذاشته نشه، یعنی جعل و انشائی نباشه، به فعلیت که مرتبه سوم هست نمیرسه حکم. و تا مرتبه سوم، یعنی همون مرتبه بعث و زجر که مرتبه فعلیت است، سپری نشه نوبت به مرحله چهارم و تنجز نمیرسه. پس ببینید، برای اینکه حکم به مرحله تنجز برسه باید به مرتبه فعلیت رسیده باشه، وگرنه تا زمانی که مرتبه فعلیت نرسیده منجز نمیشه، مرحله تنجیز نمیرسه، یعنی مخالفتش عقاب نداره. البته ایشون این نکته رو در بین پرانتز بیان خواهند کرد که اگر کسی مثلا علم به شأنیت و اقتضا داشته باشه یا علم به جعل داشته باشه حتی قبل از فعلیت، برای اینکه انقیاد خودش رو و اطاعت کامل خودش رو از شارع بیان بکنه خودش رو ملزم به مراعات اون حکم و تکلیف بکنه، میگه ما این انسان انسان منقادیست و مستحق ثواب و پاداشه، اون دیگه بر اساس لطف خداست که به انقیاد هم ثواب میده. خب پس توجه کردید اگر بخوایم به مرحله تنجز برسیم ثواب و عقابی باشه یا حداقل عقابی باشه، باید مرتبه فعلیت برسه، و برای اینکه به فعلیت برسه باید حتما جعل و انشائی صورت بگیره. این مرتبه فعلیتی رو که در اول بحث ایشون آوردن و قید کردن حکم رو که اذا التفت الى حکم فعلی، منظورشون مرتبه سوم از مراتب حکم به نظر آخونده، اون وقت تا وقتی که حکم مرتبه فعلی نرسه از حدی مخالفت عقابی نداره. حالا در مرتبه اقتضا یا در مرتبه انشاء اگر باشه و ما مخالفت بکنیم، مکلف مخالفت بکنه، عقاب نداره. چرا؟ مرحوم آخوند عبارتش اینه که دو تا دلیل برای این عدم عقاب میاره. دلیل اولش اینه که اصلا حکم تا زمانی که به مرتبه فعلیت نرسد در حقیقت امر و نهی وجود نداره. امر یعنی این که مولا بنده رو بر انجام عمل بعث بکنه، تحریک بکنه. خب تا مرتبه فعلیت نرسن چنین امری نیست. نهی یعنی مولا بنده رو از انجام عمل باز بداره، بگه نکن. و معلومه حکم تو تا مرتبه فعلیت نرسه این امر یا این نهی وجود نداره، این بعث و تحریک نیست، این زجر و منع نیست. خب وقتی امر و نهی نباشه، خب کیفری هم بر مخالفت نخواهد بود، عقابی هم نخواهد داشت. این یک. پس امر و نهی حقیقتا در این مرتبه است، در مرتبه فعلیته. دلیل دومشون اینه که اصلا تکلیف و حکم تا زمانی که به مرحله فعلیت و به دنبال اون به تنجز نرسه مخالفتش معصیت و نافرمانی به حساب نمیاد. عقاب هم مال معصیت و نافرمانیه. خب اینجور جاها که حکمی مصلحتی بوده، انشاء حکمی هم صورت گرفته، ولی به فعلیت نرسیده. خب این چه بسا به تعبیری که در روایات وارد شده مما سکت الله عنه، بعض چیزها رو خداوند مصلحت دیده که ابراز نکنه، اعلام نکنه، سکوت کرده و مکلف نباید خودش رو در رابطه با اونها به زحمت بندازه. در بین روایات حدیث معروفی از مولا علی علیه السلام وارد شده که امام فرموده ان الله حد حدودا، خداوند تبارک و تعالی مرزهایی رو معین کرده، فلا تعتدوها، از اون مرزها تجاوز نکنید، تعدی نکنید. و فرض فرائضه، واجباتی رو واجب کرده، فلا تعصوها، نافرمانیشون نکنید. اما بخش سوم فسکت عن اشیاء، نسبت به بعضی از چیزها هم سکوت فرموده، امر و نهی نکرده. اما این سکوت لم یسکت انها نسیانن، سکوتش به خاطر فراموشی نیست، نستجیر بالله که بگیم خب حالا خدا فراموش کرده ما انجام بدیم، نه، اون خودش بهتر میدونه که چی جوری مراعات حال بنده هاشو بکنه. بنابراین مولا میفرمان که فلا تکلفوها، خودتون رو نسبت به اون اشیاء که خداوند سکوت فرموده به زحمت نندازید. رحمتا من الله لکم، این لطف خداست. پس حکم تا به مرتبه فعلیت نرسیده ممکنه مما سکت الله عنه باشه، نباید خودمون رو به زحمت بندازیم. پس روشن شد که چرا مرحوم آخوند در کلام خودشون یکی از فرقهایی که با عبارت شیخ داشت اینو قرار دادن که قید فعلی رو برای حکم آوردن، ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلين، اون فعلین رو در کلامشون آخوند آوردند، برای اینکه حکم وقتی به این مرحله نرسه، مثلا فقط در مرحله اقتضا باشه یا در مرحله انشاء باشه، مطابقتش واجب نیست، مخالفتش دارای عقاب نیست، حرمتی نداره. حتی اگر هم بدونیم از طریق دیگر بر ما منجز نمیشه، حکم باید مرتبه فعلیت برسه. در این مرتبه است که حکم و رعایتش لازمه. عبارت رو توجه کنی، ثم لا یذهب علیک، یعنی مخفی نماند از دستتون نره، این که ان تکلیف ما لم یبلغ مرتبه البعث و زجر، این که تکلیف تا زمانی که مرتبه بعث و زجر نرسه، مرتبه بعث و زجر از در آخوند گفتیم همون مرتبه فعلیت، مرتبه سوم، تا زمانی که مرتبه بعث و زجر یا همون مرتبه فعلیت نرسه، تا بعث و زجر درش نباشه، لم یصر فعلیان، فعلی نیست، اون چیه؟ یا اختصاست یا انشاء، تو مرتبه قبله. و معلومه و ما لم یسر فعلیان، تا زمانی که حکم فعلی نشده، تا مرتبه سوم نرسیده، لم یکد یبلغ مرتبه تنجز، ممکن نیست مرتبه تنجز که مرتبه چهارم هست برسه. و استحقاق العقوبه علی المخالفه، که این تفسیر تنجز دیگه، مخالفت او استحقاق عقاب به دنبال نخواهد داشت. ثواب چی؟ ثواب رو خداوند تفضل میکنه، لطف میکنه، از باب انقیاد ممکنه در قبل از این مرحله هم به مکلف ثواب داده بشه و این کانه رو به ما یوجب هرچند چه بسا موجب میشود موافقت حکم تا قبل از مرتبه فعلیت. استحقاق المثوبه، استحقاق ثواب رو ممکنه داشته باشه، اونم گفتم صرفا به خاطر انقیادش چون بنده خوبی بوده عیبی نداره، ولو حکم مرتبه فعلیت نرسیده در همون مرتبه اختصاص یا در مرتبه انشاس به او ثواب داده بشه. حالا خب چرا میگید عقوبت بر مخالفت مال حکم فعلی است؟ دلیل بر این مسئله چیه؟ و ذالک این که مخالفت با حکم قبل از مرتبه فعلیت یعنی در مرتبه انشا و اقتضا عقاب نداره به دو بیان. یک، لأن الحکم ما لم يبلغ تلك المرتبه لم يكن حقیقتا به امر ولا نهی، حکم تا زمانی که به مرتبه فعلیت نرسد تا زمانی که بعثی در اونه باشه تا زمانی که زجری در اونه باشه لم یکن حقیقتا به امرن ولا نهین، حقیقتا نه امر است نه نهی، صرف وجود اقتضا برای حکم یا حتی انشاء حکم، انشاء حکم امر حقیقی یعنی بعث حقیقی نسبت به مکلف یا زجر حقیقی نسبت به مکلف به حساب نمیاد تا مخالفتش نافرمانی شمرده بشه و استحقاق عقاب داشته باشه. پس این اولا بعث و زجی در اونجا نیست. ثانیاً دو، ولا مخالفته عن عمدن به اسیانن، یعنی مخالفت اون حکم، های زمین رو بزنید به اون حکم مالم یبلغ تلک المرتبه دیگه، حکم تا زمانی که به مرتبه فعلیت نرسیده لا مخالفت او ان عمدن به اسیان، مخالفت عمدیش اسیان حساب نمیشه. پس تا وقتی که به مرتبه فعلیت نرسیده مخالفتش معصیت به حساب نمیاد تا عقاب رو به دنبال داشته باشه، بل کانه اون حکم من ما سکت الله عنه، بلکه چه بسا این حکم از اون اموری که خدا نسبت به او سکوت فرموده که روایتشو عرض کردم دیگه، ان الله حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تعصوها فسکت عن اشیا، خداوند از بعضی از چیزها سکوت فرموده اما لم یسکت عنها نسیانن، نه اینکه خدای نکرده فکر کنید فراموش کرده، نه نه نه، فلا تتکلفوها، خودتون رو نسبت به اونها به زحمت نندازید، رحمتا من الله لکم، این سکوت به خاطر لطف خدا بوده نخواسته شما رو به زحمت بندازه. پس کما فی الخبر، همچنان که مطلب در خبر در روایت وارد شده، فلاحظ و تدبر، اون خبر رو ببین و در موردش بیندیش. خب بعد از این که وجه اخذ لفظ فعلی رو به عنوان قید حکم مرحوم آخوند بیان کرد، با نعم میخواد یه استدراکی بکنه که آقا جان درسته ما حکم رو مقید کردیم به فعلی، ولی این قید ممکنه مورد اشکال واقع بشه ها، این قید فعلی که اضافه شد ممکنه موجب ورود اشکالی بشه. چجوری موجب ورود اشکال میشه؟ میگه ببینید، بر اساس مسلک مشهور اگر ما حکم واقعی رو ندونیم اما اماره ای بر حکم قیام بکنه. مثلا خبر واحدی بگه نماز جمعه واجبه. مشهور میگن بر اساس مؤدای اماره یه حکم شرعی ظاهری جعل میشه. یعنی حالا میگیم نماز جمعه وجوب ظاهری دارد، پس این یه وجوب ظاهری، وظیفه فعلی مکلف همینه دیگه. یا اگر ما حکم واقعی رو در شک داشته باشیم از یه اصل عملی استفاده بکنیم، مثلا قبلا یقین به وجوب نماز جمعه داشتیم، الان وجوب نماز جمعه مشکوکه، یقین سابق شک لاحق. خب استصحاب جاری بکنیم، بگیم استصحاب میکنیم وجوب نماز جمعه رو. باز مشهور میگن اینجا بر اساس اون چه که اصل بر او قائم شد یه حکم ظاهری فعلی برای اون مکلف شاک جعل میشه. یعنی برای این مکلف نماز جمعه ظاهرن واجبه، برای وجوب ظاهری میشه، وظیفه فعلیش هم هست. حالا فرقی نمی کنه این مؤدای اماره و اصل مطابق با حکم واقعی باشه، در واقع هم نماز جمعه واجب باشه یا نه برخلاف حکم واقعی باشه. بالاخره اون چه که به فعلیت میرسه برای این مکلف همین حکم ظاهری است که بر اساس مؤدای اصل یا اماره جعل میشه. خب اینجا اگر حکم واقعی مرتبه فعلیت نرسه، بگیم ما حکم واقعی در مرحله مصلحت یا اقتضا بوده یا در مرحله انشاء بوده، خیلی مشکلی ایجاد نمیشه، چون اونی که گردنگیر مکلف میشه این حکم فعلیه. اما شما یا آخوند، مستشکل اینجوری میگه، میگه شما یا آخوند حکم رو مقید به فعلیت کردید، گفتید آقا حکم واقعی به فعلیت رسیده. خب وقتی حکم واقعی به فعلیت رسیده و فقط مونده به این که اگر علم پیدا کردیم منجز میشه، اگر علم پیدا نکردیم فقط به مرتبه چهارم یعنی مرتبه تنجز نمیرسه، خب یعنی میخواید بگید وقتی مکلف جاهل به حکم واقعی هم باشه حکم واقعی در مورد او فعلی است؟ خب اینو داشته باشید، حکم واقعی در مورد او فعلی است. از این طرفم چون واقع رو نمیدونه رفته سراغ اماره یا اصل، یه حکم ظاهری هم براش از طریق استفاده از اماره یا اصل جعل شد. این دو حکم رو با هم بسنجید، اینم حکم فعلیه. پس از اون ور میگید برای جاهل حکم واقعی به فعلیت رسیده، از این ورم میگید حکم ظاهری که از اماره یا اصل استفاده میشه اینم حکم فعلی است. مثلا در مثال ما در نماز جمعه، خب اگر حساب بکنیم که اماره یا اصل وجوب نماز جمعه رو گفته، در واقع وجوب فعلیش از ذرا آخون مثلا حرمتش بوده، باید بگیم آقا هم وجوب نماز جمعه حکم فعلیست هم حرمتش، میشه اجتماع زدین، دو حکم زده هم، هم وجوب فعلی هم حرمت فعلیه، میشه اجتماع زدین، در صورتی که اماره یا اصل خلاف واقع در بیاد. اما اگر اماره یا اصل مطابق با واقع در بیاد، یعنی اماره یا اصل گفته واجبه، در واقع هم وجوب فعلی داشته باشه، اینجا باید بگیم آقا منتهی میشه به اجتماع مثلین، وجوب واقعی فعلی و وجوب ظاهری فعلی و اجتماع مثلین هم در یک متعلق در یک موضوع مثل اجتماع ضدین ممتنعه. خب اینه چیکار میکنید؟ پس اگر آقای آخوند شما قید فعلیت رو در کنار حکم اخذ بکنید و بگید برای جاهل یا برای شاک در حکم واقعی، حکم واقعی به فعلیت رسیده، اینجا سر از اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین در میاره. مرحوم آخوند خواهم فرمود که درسته این اشکال هست، اما عجله نکنید، ما در بحث امارات اونجایی که جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو بیان خواهیم کرد از این اشکال جواب خواهیم داد. اونجا خواهید دید که نه خیر، اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین لازم نمیاد. فعلا این اشکال رو بر ما نکنید، توجه کنید. نعم فی کونه بهذا المرتبه موردا للوظائف المقرره شرعا للجاهل. این فی کونه خبر مقدم اشکالون مقتدای مؤخره که یه سطر دیگه میاد. بله این که حکم در این مرتبه، یعنی در مرتبه فعلیت که ما اخذ کردیم در کنار حکم این فعلیت رو، پس بودن حکم در مرتبه فعلیت موردن للوظائف المقرره، مورد تکلیف های قرار داده شده باشه از نظر شرعی، للجاهل برای کسی که شک در حکم واقعی داره، یعنی کسی که وظیفهش عمل به اماره یا اصل عملی است. جاهل منظور وظائف و مقرره، یعنی معدای اماره یا اصل. اگر اینو بگید، بگید آقا در مرتبه فعلیت اینجوریه، اشکال و لزوم اجتماع ضدین اول مثلین اشکال لازم میاد، و اون اینه که آقا یا اجتماع ضدین است که اونجایی که حکم ظاهری که از اماره یا اصل عملی استفاده میشود خلاف حکم واقعی باشه، مثلا حکم واقعی نماز جمعه حرمت بوده و به نظر آخوند مثلا به فعلیت رسیده، حکم ظاهری که از خبر واحد یا از استصحاب استفاده میشه وجوب باشه که اینم به فعلیت میرسه. پس هم حکم واقعی به فعلیت میرسه، هم ظاهری به فعلیت میرسه، این و حکم ظاهری خلاف حکم واقعی باشه اجتماع ضدین میشه، هم وجوب فعلی میشه هم حرمت. یا نه قبل مثلین، اونجایی که حکم ظاهری که از اماره یا اصل استفاده میشه موافق با حکم واقعی باشه، در همین نماز جمعه مثلا حکم واقعی وجوب بوده، اماره یا اصل عملی هم همین وجوب رو رسونده باشه، خب لازمش اینه که حکم واقعی بشه وجوب فعلی، حکم ظاهری هم بشه وجوب فعلی، دوتا حکم فعلی مثل هم. و میدونید هر دو از محالات دیگه، چه اجتماع ضدین باشه چه اجتماع مثلین باشه از محالاته. آخوند میگه نعم اضافه کردن لفظ فعلی در کنار حکم منجر به اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین میشه، ممکنه این اشکال پیش بیاد بر مبنای مشهور. الا ما یعطی تفصیله، بنابر اونچه که مفصلا در اونجایی که در مورد جعل امارات بحث خواهیم کرد میاد، این اشکال مطرح میشه ان شاء الله تعالی. ما به اضافه اون چه که هو تحقیق و فی دفعه، حقیقت و تحقیق در دفع این اشکال اونجا میاد، فی توفیق بین الحکم الواقعی و ظاهری، در جایی که توفیق یعنی جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو بیان خواهیم کرد در بحث جعل امارات، این مطلب رو بیان خواهیم کرد و این اشکال رو برطرف خواهیم کرد. الان ذهنتون رو درگیر این اشکال نکنید، الان در صدد دفع این اشکال نیستیم. پس به هر حال چون ثمره داشت اخذ قید فعلی در کنار حکم، ما در اولین جمله ای که آوردیم گفتیم اذا التفت الی حکم فعلی، ولو یه همچین اشکالی به ذهنیت اینو داشته باشید، بعدن در بحث جعل امارات اونجایی که جمع بین حکم واقعی و ظاهر رو مطرح خواهیم کرد جواب خواهیم داد. فانتظر، پس منتظر بمانید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.